بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که در شبه های گذشته پیش گرفتیم و انشاءالله امشب شب آخر این بحث خواهد بود، در رابطه با این بود که ما چه کنیم که معیت خداوند علی اعلی رو با خودمون حس کنیم. این معیت ثمره خروجی و بیرونیش احساس آرامش، اطمینان قلبی در مواجهه با حوادث است. ما چون حوادث در مواجهه با اونها ممکن است ناخوشایندمون باشد، به استراب و تشویش و احتمالاً موارد دیگر بیفتیم، چه کنیم که سخت در این حوادث رو بتوانیم بگیم ما رأیت الا جمیلا؟ این یک معیت الهی میخواد، معیت تکریمی نه تکوینی. وقت این معیت خدا با ما بودن رو چگونه حس کنیم؟ در سوره مبارکه مائده آیه 12 حضرت حق فرمود اینی معکم، من با شما، منتها در سایه 4 تا شرط. 1، لئن اقمتم الصلاة، اگر نماز را به پا دارید. توضیح دادیم اقامه صلاة با خواندن نماز متفاوت است. اقامه یک مقاومت درش نیاز است، در جای خودش توضیح داده شد. شرط دوم رو قرآن کریم بیان مبارکشون است که و آتیتم الزکات، و اگر زکات را پرداخت کنید. راجع به زکات هم توضیح دادیم. امشب دو فقره آخر آیه رو مورد بررسی قرار میدیم انشاءالله. فرمود و آمنتم به رسولی و از زرتمو هم، و اگر ایمان به فرستادگان من بیاورید. 1، و اونها را یاری کنید. 2، ایمان آوردن به انبیا یعنی چی؟ این که ما باید به انبیا ایمان بیاوریم، ما نسبت به ساحت مقدس حضرت ختمی مرتبت مسئله رو بیان میکنیم، اما این مسئله نسبت به تمام 124 هزار فرستاده الهی معنا پیدا میکنن. ببینید، مقوله ایمان یک فراینده، از 4 گام شروع در واقع تشکیل شده. گام اولش معرفت، ما باید نسبت به انبیا گام اولمون این است که معرفت پیدا بکنیم، شناخت پیدا بکنیم. شناخت پیدا کردن به این است که ما منصب نبوت رو بشناسیم، شرایط نبوت رو هم بفهمیم. این خیلی چیز عجیب غریبیه در جامعه امروزی ما. انبیا سلام الله علیهم اجمعین در دوره خودشون معجزه میکردن، مردم قبول نمیکردن. حالا این هایی که مثلا براشون معجزه میشد قبول نمیکردن، فرض کنید مال دوران 2000 سال قبلن، 3000 سال قبلن، 4000 سال قبلن، معجزه هم که میکردن قبول نمیکردن. امروز چه اتفاقی افتاده؟ یه عده بدون که معجزه بکنن ادعای رسالت میکنن و مردم قبول میکنن. این بی‌معرفتی از کجا حاصل شده؟ یک مسئله. مسئله دوم، در مسئله رسالت چه اتفاقی میفته که بعضی مثلا میگن آقا ما ایرانی هستیم، نیاز به پیغمبر عرب نداریم، ما خودمون پیغمبر از قبل داشتیم. این فکر میکنه که مثلا نبوت یه مسئله تولید ملیه که خودمون باید مثلا ارائه کنیم، اگه خودمون ارائه نکردیم کار مثلا نقص داره. اینور بی‌معرفتی نسبت به مسئله نبوته. نبوت تولید ملی نیست، اراده حق است، اراده الهی است که به 124 هزار نفر تعلق گرفته. خلاصه این حرف هست، کاریشم نمیشه کرد. جنگ بین کوروش و اسلام که مثلا فرض بفهمید راه انداختن و بر اساس اون حرفا رو مطرح میکنن، خدا وکیلی جنگی وجود نداره. من همواره نظرم نسبت به کوروش این است که اگر زنده می بود با این شرایطی که میگن اینقدر انسان روشن فکری بوده و اینقدر انسان مفیدی بوده، قطعا اگر می بود و امیرالمومنین رو میدید جای یکی از مریدای خاص امیرالمومنین میشد. یعنی هیچ دعوایی وجود نداره. کوروش رو نمیشه رمیه به بیدینی کرد، چون اصلا به زمان ما نرسیده، به زمان اسلام نرسیده، قبله. از ربطی به هم نداره. چه جنگ بی خود بین کوروش و اسلام را انداختید، ایرانیت و اسلام، اصلا جنگی وجود نداره. اینا همش منشه بیدینیه. در این جای دنیا هم این بی‌معرفتیه. در این جای دنیا هم این حرف رو نمیزنن. وجود نازنین حضرت عیسی علیه السلام که رهبر مسیحیت در جهانه، محل ولادتش قدس فلسطین، یعنی در آسیاست. همه طرفداراش یا اروپایی هن یا آمریکایی هن و اونا یه حرف رو نمیزنن که آقا ما تولید ملی نداریم. یعنی این حرف حتی در اونجا هم زده نمیشه، اینقدر این حرف بیریش هست. ما نمیگن آقا مثلا یعنی چی ما طرفداری از یه پیغمبر آسیایی بکنیم، نبوت این حرفا رو برنمیداره. خب ما باید بفهمیم منصب نبوت چیه، شرایط نبوت چیه. این میشه معرفت. بعد از این معرفت باید برسه به گام دوم، تصدیق کردن. تصدیق کردن یعنی قبول قلبی. مثلا یه جمله رو میگن، شما میگید درسته، این درسته هم تصدیق است، یعنی هم تصدیقی که از ناحیه قلب نشأت بگیره، به زبان سرایت بکنه و شما میگید درست است. اینو بهش میگن تصدیق، اینو بهش میگن باور کردنه. این اگر اتفاق بیفته، اون معرفت تبدیل میشه به شعار، شعاری که برای ما هست. مثلا در ولایت امیرالمومنین وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت ولایت حضرت رو ابلاغ کردن، یه عده‌ای پذیرفتن، گفتن درسته، یه شعار درست کردن، مثل جناب جابر ابن عبدالله انصاری که در ترجمه ایشان نوشتند که در کوچه های مدینه راه می رفت و این شعارش بود: علیون خیر البشر فمن ابا فقط کفر. علی بهترین خلایقه و هر کسی که انکار بکند به تحقیق کافر شده است. تصدیق یکی از معارف و دانش‌های شما که در گام اول اتفاق می‌افته، یقین، این تصدیق میشه گام دوم، موجب میشه که شما نسبت به باورهات یه شعار درست بکنید. که همیشه میگن شعار ان شعورن، مراد اینه، یعنی روی هوا و هوس نیست، روی یک در واقع دانش و معرفت. این تصدیق که از قلب نشأت میگیره و به زبان جاری میشه، آره درسته، تبدیل میشه به یک شعار، یه حالت قلبی در انسان ایجاد میکنه به نام تسلیم شدن انسان با میل و رغبت نسبت به اون چیزی که تصدیق کرده گرایش پیدا میکنه و تسلیم میشه. این تسلیم رو میگن ایمان. پس ایمان اون معرفت نیست، ایمان اون تصدیق نیست، ایمان اون تسلیم است. تسلیم آوخ یک خروجی داره این تسلیم، و اون این که منجر به عمل میشه. پس اگر از شما پرسیدن ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی تسلیم در مقابل معرفت ها. هر معرفتی که داری، هر گزاره علمی که داری، اگه در مقابلش تسلیم شدی، یه نسبت به اون ایمان داری، نسبت به اون باور داری، تسلیم باشی. کلمیت بین یدی الغاسل، مثل جنازه‌ای که در تحت اختیار اون کسیست که میخواد بدن رو بشوره، هیچ اختیاری از خودش نداره. پس وقتی قرآن کریم میفرماید به این که اگه میخواید من با شما باشم، لئن آمنتم به رسولی، یعنی لئن تسلیم بشید به انبیای من، تسلیم در مقابل انبیای من باشید، باید تسلیم بود. وقت امام صادق علیه السلام این معرفت و این تصدیق و این تسلیم رو در این روایت بیان کرده. یک مقامی وجود داره به نام مقام صالحین که وجود نازنین حضرت یوسف از خداوند علی اعلی تقاضاش اینه: الحقنی به صالحین، منو ملحق به صالحین کن، الحقنی به صالحین. مقام نبوت داره جناب یوسف، مقام امامت هم داره چون از پدرش برتره، دو، ولی میگه الحقنی به صالحین. این مقام مهمیه. حالا حضرت صادق علیه السلام میفرماید به این که انکم لا تکونون صالحین، شما جزء صالحین نخواهید بود مگر این که حتی تعرفو، مگر این که دانش پیدا بکنید، یعنی معرفت اول، ولا تعرفون حتی تصدقو، دانش پیدا نمی کنید مگر این که در مقام تصدیق قرار بگیرید. آره درسته. ولا تصدقون، در مقام تصدیق قرار نمی گیرید حتی تسلمون، مگر این که سلم محض باشید، تسلیم باشید. حالا برادران، ما هویت مکتب تشیع به چیه؟ به امامت. شما رابطت با این امامت چیه؟ یه شعار باید داشته باشی دیگه، و این شعار و زیارت عاشورا برای شما چیکار کرده؟ تعیین کرده: اینی سلمون لمن و حربون لمن. تاوش رفت. همه ارزش های شما با این اصل سنجیده میشه، و الا معنا نداره که شما شیعه باشید، با عرقی ها عرقی باشید، با ورقی ها ورقی باشید، با هیئتی ها هیئتی باشید. این که دیگه شخصیتی نیست که آدم داشته باشه. که سلمون لمن سالمکم و حرمون لمن حاربکم، تمام گزش های وجودی شما تو همین جمله است. از ناحیه دیگران، هر کی بخواد باشه، آیت الله باشد یا فلان مسئول باشد یا هر کسی دیگه ای بخواد باشه، شاخصه این است که با این جمله چیه، رابطش با این جمله چیه. اگر رابطش با این جمله شما را به فکر وا نداشت و واداره به واکنش نکرد، شما بدانید در مقام تسلیم نیستید. یعنی کسی باشه به امام شما توهین بکنه، بعد مثلا فرض بفرمایید که شما بگید خب حالا دیگه آزادی بیانه، هر کی هرچی بخواد بگه. پس سلم لمن سالمکم چیه؟ حرب لمن حاربکم پس چیه؟ یا این جملات اخیری که از بعضی از کسانی که به ظاهر دوستان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هستند برای دفاع از بعضی از مسئولین این مملکت، مثلا فرض کنید بفرمایید که اول کسی که دامادش آورد سر کار پیغمبر بود، عمو پیغمبر دامادش رو نبود سر کار برای که شما بخواید حمایت از یه شهردار بکنید. پیغمبر فامیل زیاد داره، عموش بود نیومد سر کار، زبید پسر عمش بود نیومد سر کار، بنی هاشم بازم بودن نیومد سر کار، و امیرالمومنین و امیرالمومنین برادر داره، جعفر داره نیومد سر کار. چرا علی ابن ابی طالب رو بود سر کار؟ چون خدا فرموده بود. آخ چه جمله جهنمیه که برخی براحتی میگن دست کسی اقدامی هم نکرد علیه این آقا. اون یارو هرچی گفت یه عده باز قرآن یه جنبشی کردن. این به خاطر که این جمله جا نیفتاده، سلم لمن سالمک و هر لمن حارک. آقا ارزش های ما این جمله است، هر کی بخواد باشه شوخی نداری، با هیچ کس شوخی نداری. در باب اهل بیت با احدی شوخی نداریم ما، و انشاءالله تا آخر عمرم همینطور باقی بمونیم. یا اون آقا که برگشت گفتش که مثلا فرض کنید که اختلاس ها زمان امیرالمومنین هم بود، چه اختلاس زمان اسد امیر السلام بود؟ آی چه جمله ای برای که توجیه کنید اختلاس های فعلی رو؟ وی در دوران امیرالمومنین هم بود. آه بابا دور از ده پاس خود اون صراط رو لحاظ کنیم، باید رد شد. کی در دوره امیرالمومنین اختلاس کرد و جود سالم به در بود؟ تبعیض اصلا نبوده، به هیچ وجه تبعیض نبوده. عقیل برادرش آمد گفت آقای خود ما بیشتر کمک کن. برای چی؟ که ما نداریم فهمو سهمت همینه. آهن گداخته رو آورد و آقا بخواد ما رو بسوزونی، که خود تو داری منو میسوزونی، تو داری منو میسوزونی. نگین این حرفا رو، این حرفا جواب داره قیامه، این حرفا چوب داره به حضرت عباس. میشه جور دیگه ای هم دفاع کرد؟ برای دفاع از یک تخریب به شخصیت اول نظام خلقت خیلی جفاست. حالا طرف مقابل هر کی هست، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. به تمام ولاتش نوشت اگه میخواید برای من نامه بنویسید از قلم ریز استفاده کنید که مرکب کمتر مصرف بکنه. الغاب به کار نبرید حضرت اعلی علیین یعصوب الدین امیر المؤمنین که مرکب کمتر مصرف بشه. لب به مطلب بنویسید، حاشیه ننویسید. پشت شدیم رفتیم دیدیم، اونجا این اتفاق افتاد، پشت شدیم رفتیم دیدیم و ولش کن. چرا؟ چون بیت المال طاقت این همه اسراف نداره. بر فراز منبرها و در جریانات تاریخی برای ما نقل کردن، درستم هست، همینم هست، که وقتی میخواست با مردم صحبت کنه اگه حرف حکومتی نبود شمع خاموش میکرد. و شما برای خودت جوابشو بده، به ما چه ربطی داره؟ اما ما موضع میگیریم تسلیم. تسلیم یعنی چی؟ من ترجمه فارسیشو براتون گفتم، کلمه یت بین یده یل قاسه، الان بگی که عربی شد. این از او عربی هاییست که با اول هر کلمه میگه الف لام میزنن دیگه، خود بلد دیگه، اینجور همه عرب مانند میت که در اختیار کسیست که داره میشوره. گاهی قصال او رو با پاش جا به جا میکنه، حالا این هر کی بوده، ولی هیچ میگه باید در مقابل آمنتون به رسولی، آمن ایمان آوردن یعنی تسلیم، بعد این تسلیم باید به این شکل باشه. روایت میتونی برام بخونی؟ چه لبتون برات بخونم توی زمینه روایت بخونم که به آیه استناد کرده؟ حالا آیه شو بسطون با روایت شو بسطون بخونم. حضرت صالح علیه السلام فرمودن لو ان قومن عبد الله وحده لا شریک له، اگر طایفه‌ای باشن که خدا را در وحدانیت عبادت کنن، یک، و اقام الصلات و نماز به پا دارن، دو، و آتوا الزکات و زکات پرداخت کنن، سه، و حج البیت و حج خانه خدا را انجام بدن، چهار، و سامو شهر رمضان و ماه مبارک رمضان رو روزه بگیرن، یعنی همه تکالیف رو انجام بدن. او تکالیف رو هم با وحدانیت و توحید خدا انجام بدن. ثم قالوا لشیء صنعه الله او صنعه النبی، اما در مورد کاری که خدا دستور داده، در مورد کاری که پیغمبر دستور داده، مثلا پیغمبر فرموده حج به جا بیارید، حج رو باید برید اونجا انجام بدید، حج رو باید برید در ذی حجه انجام بدید، خدا فرموده روزه بگیرید، فرموده روزه رو مثلا فرض کنید در ماه رمضان بگیرید، ماه رمضان یه واقعش میخوره به مرداد، یه واقعش هم میخوره مثلا به آذر، نفرمود همیشه برج مثلا فرض کنید 10 روزه بگیرید که روزا کوتاه باشه، فرمود رمضان بگیرید، رمضان تغییر پیدا میکنه. راجع به این حرف که خدا فرموده رمضان روزه بگیرید، راجع به این حرف که پیغمبر فرموده حجتون اینجوری انجام بدید، ثم قالوا لشیء، برای هر چیزی که صنعه الله او صنعه النبی، الا صنع خلاف الذی صنع، کاش خدا این کارو میکرد، به جایی که بگه ماه رمضان میگفت آذر روزه، کاش خدا این کارو میکرد، میگفت او وجدوا ذلک فی قلوبهم، یا اینکه این نقد به خدا و نبی تو ذهنش بگذره، حرفم نگه، تکلم نکنه، این نقد کاش که ما رمضان تو ذهنش فقط میگو لکانو بذلک مشرکین، کسی که این حرف رو بگه یا تو ذهنش بچرخه، امام صادق میفرماید به واسطه این نقد این آدم مشرکه. ثم تلا هذه الآیه، آنگاه امام صادق این آیه رو تلاوت کرد، سوره مبارکه نساء آیه 65، تو ذهنت اومد، نماز خونده، روزه رو گرفته، حج رو به جا آورده، همه کارا کرده، فقط یه نقدی تو ذهنش به پیغمبر بوده، این شد مشرک. حالا تو ذهن میگی یعنی چی؟ فلانی قاطی کرده؟ نه، فلانی قاطی نکرده. به حمد الله و منه، از نظر هوش و ذکاوت بسیار باهوشی هستم، این سب قاطی نکردم، آیه براتون میخونم. خب چیکار کنم؟ ما با قرآن مانوس هستیم. فلا و ربک لا یؤمنون، نه به پروردگار تو قسم لا یؤمنون، اینا ایمان نیاوردن. حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اینا ایمان نیاوردن مادامی که تو در مشاجراتشون قضاوت بکنی و حکم بکنی و اونها از درون دچار تشویش نشن. اگه دچار تشویش شدن ایمان نیاوردن ولو نماز بخونن، اگه دچار تشویش شدن اینها ایمان نیاوردن ولو حج میکنن، اگه دچار تشویش شدن اینها ایمان نیاوردن ولو جهاد میکنن. بعد فرمود و یسلمو تسلیما، آیه شریفه میفرماید اینا باید تسلیم باشن در مقابل تو. کلمکت بین یدی القاصد. بعد حضرت فرمود ثم قال ابو عبدالله، راوی میگه میگه سپس امام صادق علیه السلام فرمود و علیکم بالتسلیم، شما هم باید اینجوری با ما باشید. تسلیم یعنی ایمان، چون ایمان فرایند بود، معرفت، تصدیق، تسلیم، این تسلیم ایمانه. لذا آیه شریفی فرمود نه به خدا، به پروردگار تو قسم، پروردگار تو پیغمبر قسم، نه هر پروردگاری، پروردگار تو قسم. اینا ایمان نیاوردن. چرا ایمان نیاوردن؟ چون تسلیم نیستن. پس اگه تسلیم بودن یعنی ایمان دارن. و تسلیم یعنی چی؟ یعنی هیچ حرجی پیش نیاد. پیغمبر فرمود این مال تو نیست، مال تو نیست، این مال تو هست، مال تو هست، مال تو هست، مال تو هست، نه خیار تو راحت میشه. توجه فرمودین؟ تسلیم در دایره امکان ما نقطه پرگاریم. حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه تو اندیشی. بابا این داستان رو میشنوی ولی چرا بر اساسش عمل نمی کنی؟ میگن در زمین نمناک کوفه حضرت امیرالمؤمنین آقای من و جناب سلمان می رفتن، دو نفر بودن اما یه رد پا بود. گفت چجوری بود؟ گفت صبر کردم علی پاشو برداره، پاپو بذارم جای پای علی. این یعنی من از نظر ظاهرم باید مثل او باشم، نه اینکه علی علی بگم سر سفره معاویه باشم. تسلیم، تسلیم یعنی ایمان. و آمنتم به رسولی و و اگر ایمان بیارید به انبیاء من. چه اگه ایمان آوردی و تسلیم شدی در مقابل پیغمبر، فرمود انی تارکن فیکم و سقلن. بعد از خودم دو چیز جا گذاشتم، کتاب الله و اطرتی. ما انتمسکتم بهما و خون مردک آمد گفتش که نه قرآن، قرآن تسلیم نبود یعنی مؤمن نبود. با شوخی با کسی نداریم، با هیچ کس تو زمینه اهل بیت من شوخی ندارم. و از زرتمو تسلیم باشی با تسلیم. حکم عقل رو جاری نکن برادر من، چون بخوای حکم عقل رو جاری بکنی دوچار درد سر میشی. ابوالعب تقلبه، ابوال مجتهده در زمان امام صادق. امام بهش میگه من دوست دارم تو بری تو مسجد بشینی فتوا بدی. میگن جایی که آب هست تیمم باطل، ولی امام خودش میگه من دوست دارم تو بشینی تو مسجد فتوا بدی. اومد محضر امام صادق تو مدینه، گفت آقا اگر یک انگشت دست زن قطع بشه چقدر دیه داره؟ حضرت فرمود 10 تا شطور. گو اگر دو تا قطع بشه، حضرت فرمود 20 تا شطور. او اگر سه تا قطع بشه حذف همون 30 شطور، او اگر 4 تا قطع بشه حذف همون 20 شطور. قلال قاعده 4 تا انگوش باید 4 تا 40 شطور بشه، حذف همون 40 شطور نه 20 شطور. گویب نه رسول الله، این حکم رو ما تو کوفه میشدیدیم. کوفه مرکز ابو حنیفه است، دشمن سرسخت امام صادق، که میگفت من هر کاری جعفر فتوا بده علیهش فتوا میدم و نمیدانم که در سجده میره جعفر چشماشو باز میذاره یا بسته، لذا من فتوا دادم یه چشم باز یه چشم بسته، که بالاخره تا یه حدی با امام صادق مخالفت کرده باشه. ای خدا بگم کس از تحصیلاتت نگذره، چقدر آدم ها رو گمراه کردی. گفت تو کوفه این فتوا رو دادن از طرف شما، ما گفتیم حکم شیطانیه. حضرت فرمود محلا محلا یا ابان، آهسته آهسته هر حرفی به دهنت میاد نزن. بعد امام بهش فرمود ان السنه اذا قیست محقت دید، احکام اگر دوچار قیاس بشه دید از بین میره، و اون آقا در کوفه دید رو از بین برده چون مبنای اصلیش قیاسه. وقت داوود رقی میاد پیش ما، آقا تا کجا با مایی؟ حضرت بهش میاد خیلی کیف داره، ای خدا قسمتمون کنه یه جوری امام زمان رو ببینیم. بعد امام به ما بگه آقا تا کجا با مایی؟ بگم من آقا فقط تا منبر. خیلی بده، خیلی بده، خیلی بده. بگه آقا تا کجا با مایی؟ خب یبنه رسول الله اون اناری که جلوته اگه نصفش کنی بگی نصفش حلال نصفش حرام، حرف نمیزنم. میگم جعفر گفت نصفش حلال نصفش حرام. اینو بهش بگن تسلیم. امروز الحمدلله رب العالمین جامعه ما، حالا مشکلات اقتصادی اینا که جای خودش، یه جوری ما راجع به مشکلات اقتصادی صحبت میکنیم، میگن از نظر دینی مردم دیگه خیلی آبادن، اصلا مشکل نمیدونی مسئله دین رو. اصلا همه به این نشه رسن که ما خودمون باید برسیم. این خیلی جمله خوبیه، خودت باید برسی. اما دو تا نکته رو توجه داشته باش. معمولا جوانها، این نوجوانها این حرف رو میزنن که آقا ما خودمون باید برسیم. حرف خوبی، خودت باید برسی. اما من شیطون بیکارش هست که تو برسی، شیطون رسیده ها رو برمیگردونه. دو، ها تو بخوای برسی برنامه چیه؟ تو چه برنامه ای میخوای برسی؟ مثلا از کی بخوای شروع کنی؟ از شنبه؟ بدون که 1000 سال دیگه هم نمیرسی، چون یه بی‌برنامه هستی. یعنی آدم بی‌برنامه هستی. و از زرتموخ و یاری کنید. امروز اگر امام عصر علیه السلام به من و شما بگه برای دین جدم چه کردی، چه توضیحی داری؟ توضیح دیگه من چیکار کردم برای دین شما؟ خودتون رو آماده کنه دیگه. حاسب و قبلن داسب، قبل از این که به حساب بکشوننتون جواباتون رو آماده کنید. فکر نکنید به حساب کشیدنتون این که من چند تا غیبت کردم، چند تا تهمت زدم، اونا که لا تعد ولا تحصا، اصلا نمیتونی نگارشش کنی. قابل ثبت و ضبط نیست. به خاطر همین خدا هم که بخواد ثبت و ضبط، دو تا ملک گذاشته، خسته نشن. اونم در شبانه روز پستی عوض میکنن، صبح تا شب یه دوتا هستن، شب تا صبح دوتا دیگه هستن. یعنی اینقدر انسان افسار گسیخته است. بنابراین وقتی میگه حاسبو قبلا تو حاسبو، یعنی که آقا خودتو به محاسبه بکش، خودتو به چالش بکش که آقا اگه امام زمان به تو بگه که تو برای دین من چیکار کردی، برای دین جد من چیکار کردی، خب چی جواب بدی؟ چیکار کردم؟ سوال از سوال میکنم. پیغمبر سر پل صراط سوال میکنم آه تو چیکار کردی؟ من به تو سلامتی دادم، من به تو ثروت دادم، من به تو اعتبار دادم، من به تو پست دادم، من به تو چی دادم؟ عزت مردمی دادم، شما از این همه اموری که بهتون تفویض شد چیکار کردین؟ برای دین من چیکار کردین؟ جواب حاضر کنیم آقا، جواب حاضر کنیم برادرها، جواب حاضر کنیم. خیلی بخوایم حرف بزنیم ولی دیگه بس دیگه. آخریش لئن اقمتم الصلاة و زکات، زکات پرداخت بکنید، دو و چی آقا؟ و آمنتم به رسولی، اگر به انبیاء من ایمان بیارید، یه کاملا بحث ایمان رو گفتم، و از زرتموه، نه فقط ایمان بیارید، یاریشون بکنید، و چهارمی و اقرضتم الله قرضا حسنا، حسنا قرض نیکو به خدا دادن، یعنی محور قرض الحسنه رو باب کنید. قال رسول الله الصدقه به عشر، یک درهم صدقه میدید ده برابر ثواب، والقرض به ثمانیه عشر، یک درهم قرض الحسنه میدی 18 برابر بهت میدن، خدا میدان. از رسول الله سوال کردن که چرا اون صدقه 10 برابر و قرض الحسنه 18 برابر؟ حضرت فرمودن به خاطری که تو با قرض الحسنه آبرو حفظ میکنی، ولی با صدقه احتیاج رو فقط برآورده میکنی و رفع میکنی، آبرو رو هم حفظ کردی. خب بانک های ما که الحمدلله هم طوره، خوب خدا رو شو. این جمله در بانک های ما هست، مسئولین مملکت هم همشون میگن که بانک های ما مشکل دارن و مملکت ما درست نمیشه با این وضعیت بانک. دلیلش میدونی چیه؟ میدونی چیه؟ بانک های ما ربوی هست، ربا محاربه با خداست، زنا محاربه با خدا نیست، زنا محاربه با خدا نیست، ربا محاربه با خداست، ما در جنگ با خدا این بخواهیم از اون بهتر از این باشه؟ اصلا امکان نداری همچه معنایی، اصلا معنا امکان ندارد، مگری که از مسئله بانک های ما حل بشه. یه عده مستقیم در دل ربا هستن، یه عده زندگی هاشونو گرد ربا گرفته، ماها گرد ربا زندگیمونو گرفته، و همین دلیلی که هرچی خدا رو صدا میذاریم جواب نمیده تا ریشه حلش. ها حلش هم اقتصاددان های ما فکر کردن، اینجوری نیست، اقتصاددان های من نوا چون من هیچ برنامه ندارم، اقتصاددان ها فکر کردن گفتن آقا راهکار داره، همت بخواد نمیکن، ولی وقتی تو محاربه با خدا هستی توقع نداشته باش مشکل حل بشه. این چهار عنوان برای این که خدا با تو باشد، سه عنوان دیگر رو هم براتون بگم دیگه توضیح نمیدم، اینا رو زیاد شنیدید. ان الله مع الصابرین، مصرفش کجاست؟ گفتی تو نماز جماعت آقا رکوعه استا، ان الله مع الصابرین، یعنی اونجا که چیه؟ یه حمد و سوره رو نخونه که تا اومد یه رکعت با رکوع جدا بشه، این یکیش. ان الله مع المتقین، اهل تقوا، خدا با اهل تقواست، به همین دلیلی که میگه که من با اهل تقوا من حیث لا یحتسب عمل میکنم. ان الله مع المحسنین، من با نیکوکاران، کسانی که قول نیک دارن، کسانی که فعل نیک دارن، کسانی که فکر نیک دارن، من با اینا شب تا صبح نشسته فکر کنه که چجوری بلایی سر این مردم بیاره که اون سرش ناپیدا میشه. اگه شبم داره دعا میکنه، دعا میکنه که انشالله خدا مشکلات رو حل کنه، نه اگه خدا این ناب فردا بیاد، بعد مثلا توی خلیج فارس یه توپی هم در کنه یه خود گرون بشه، ما این دلارایی که داریم رو به یه قیمت بالاتر. نقشه برای مردم کشیدن. پس هفت عنوان خدمتتون عرض کردم. من بحثت داری سه شب، اگر گاهی اوقات مطالبی رو گفتم که شاید به ذائقه آقایون خوش نیامد، منم ایرانی هستم، منم مثل شما هستم، منم مثل شما هستم، نه با روزنامه چپ بالا در واقع مصاحبه کردم، نه با روزنامه راست مصاحبه کردم، نه با اروپایی ها مصاحبه، منم مثل شما هستم. به نظرم میاد که یه خود باید اصلاح بکنیم کارو، عرضم تمام، ولی حرف ما رو جدی بگیرید، خیلی هم جدی بگیرید، دیگه وقت خیلی زیاد نیست. یه جوانی در فضای مجازی مداحی بود، خب مثلا یه حرکتی رو انجام داد، بعد خیلی زود از دار دنیا رفت. یعنی فرصت نیست برای اصلاح. خود جدی بگیریم زندگی رو. حالا آمدیم این جمعه امام عصر سلام آمد، من کجا؟ کجای قضیه هستم؟ یه خود جدی بگیدم آقا. شب آخر جلسه است و امیدوارم که انشاءالله خداوند در یعلا جمع شما رو و ما رو به زودی به حرم حضرت ابا عبدالله الحسین برساند. یه شما از حرم هم مریدی دیگه، خلاصه امیدوارم که انشاءالله با ارزانی به حرم از دبا عبدالله روسی برسیم انشاءالله و با معرفت. گفتم صدیقه طاهره مهریه رو شفاعت قرار داد، شفاعت از عصات امت پدرش، و این برگه شد از ناحیه حضرت حق، حاضهی حق و شفاعت فاطمه ان عصات امت عبی ها، از گناهکاران و نافرمانان امت پدرش. وقتی عبی شباب خواست وصیت کنه به امیر المومنین اینجور گفتن که این برگر اول رو سینه من بذار و بعد منو کفن کن، میشه فردای قیامت، فردای قیامت اولین آخرین جمعن، همه انبیا، همه امتها، همه جمعن، همه ایستادن که ناگهان از سمت راست سه نفر وارد محشر میشن. نفر اول وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی، نفر دوم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در حالی که مهار یک ناقه به دستشه که برای اون ناقه وجود ناظرین حضرت صدیقه طاهره نشسته است. این جمله برای سادات افتخار است. همه در قیامت پیاده ان الا مادر سادات سوار است، همه پیاده. وقتی مخدره رو بخوان وارد محشر کنن، یک هاتفی صدا میزند قزو ابصارکم، سرتون رو بندازید پایین، چشاتون رو ببندید، ناموس پیغمبر علی بخواد وارد بشه. همه چشاشون رو بستن. ای کاش تو بازار کوفه هم ای کاش تو مجلس یزید هم چشماشونو میبستن. فاطمه رو با چه جلالتی وارد میکنن در محشر. از بطنان عرش صدا میاد که فاطمه ما وعده کردیم، الان موقع اجابت وعده است، گفتیم تو شفاعت کن و ما میپذیریم. ولی سوال، ابزار شفاعت تو چیه در این شرایط؟ یعنی فاطمه هم که میخواد کار بکنه باید یه ابزاری داشته باشه. آخ الهی فدای این ابزار و این وسیله. خاتون دو سرا صدا میزند برای شفاعت از گناهکاران، کفانا لهذا المقام لأجل هذا المقام، برای من کافیست یدان مقطوعتان من ابن عباس، دو دست بریده پسرم عباس، تمام آتش جهنم رو، دو دست عباس آتش جهنم رو خاموش میکنه. حتما این کار میکنه، اما تو کربلا نتوانست. آتش حضرت رقیه را